صلى الله على محمد وعلى القادرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
دو تا دیگه جا داره، دو سه تا دیگه جا داره. چسب بزنیم. ما اگه میدونستیم اینقدر تاثیر داره هر روز میومدیم من بیشتر بیادم جوش باش کنم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم شیخ روایت دوم رو مطرح خواهم بفهمن، صحیح زراره ثانیه. سلامت باشه. عرضم به خدمتون که مرحوم شیخ این روایت رو که الان نسبتا طولانی تر هم هست مطرح میفهمن، و این روایت نکات خیلی خوبی دیگه ای داره غیر از بحث استصحاب، میشه ازشون استفاده کرد. راحت میفهمن یعنی یه بحثای دیگه ای مثلا نسبت به فحص نکاتی داره، نسبت به وجوب احتیاط در موارد علم اجمالی و منجزیت علم اجمالی مثلا نکاتی داره. حالا جدای از اون نکته اصلی که ما دنبالش هستیم که خواهیم حجیت استصحاب از توش در بیاریم، از جهات دیگه هم قابل استفاده است این روایت. و منها صحیحتون اخرى لزراره، اونم مزمره ایزن، که حالا این هم طبق نقل تهذیب مزمره است، اما طبق نقل علل الشرایع سند داره. مرحوم صدوق میفهمد ابی، یعنی ان به تقدیر عن ابی که والد شیخ صدوق باشه، ان علی ابن ابراهیم، ان ابی ابراهیم هاشم، ان حماد، ان حریز، ان زراره. قلت لابی جعفر علیه السلام تا آخر، که این اصلا سندش خیلی هم سند خوبیه. راحت بفهمه قال ابی، این ان ابی، ان علی ابن ابراهیم، بله، یا الله مثلا اون ابی به تقدیر اصلا قال ابی ان علی ابن ابراهیم، ان ابیه، ان حماد، ان حریز، ان زراره. بله، یا در حالا ایزاه مرحوم آقای تونکابونی می فرمند که خود شیخ هم بعدها همین مطلب رو تذکر میده که این صحیح زراره ثانیه این حتی توی نقلی با سند هم ذکر شده، توی نقل علل و سند هم ذکر شده. اون بعدها مرحوم شیخ تذکر هم میده، حالا من خودم یادم نمیاد دقیقا کجاشه، در حالا طول چند بار تدریسی که داشتیم شاید تو همه قسمت‌های حذفی مثلا یه وقت باشه، یه اونجاها باشه که یادمون نمیاد کجاست اینو که مرحوم شیخ میگه. ولی به هر حال خود شیخ هم طبق نقل مرحوم آیتون کابونی ملتفت به این نکته شده که این حتی مثلا سند هم داره. اینجا داره میفرماید که مزمره ایزن، شاید بعدها برخورد کرده با اون نقل علل که دیده اونجا مسنده، مزمره هم نیست اصلا. اونجا بله، اونجا چیزه ظاهره نه ضمیر، مزمر نیست و مسنده، مسنده علل امامه. منظورمون از این مسند در مقابل مرسل نیست، مسنده یعنی مسنده علل امامه، مزمر نیست. چرا؟ چون هم تو همین علل که عرض کردم، علل و شرائع، بعدش میگه عرض کردم من زراره، قلت لابی جعفر علیه السلام تا آخر، قلت لابی جعفر، دیگه نمیگه قلت لهو که مزمر بشه، میگه قلت لابی جعفر علیه السلام، که اونجا مسند الى ابی جعفر است. بله آقای درخشان فرمایید.
تو تعبیر به صحیحه چطور جور در میاد؟
خب صحیحه بودنش عرض کردم، صحیحه هست، سند داره، تو همون تهذیب هم سند داره، سند صحیحه داره، ولی بحث ازمارشه. این اسناد در مقابل ارسال نیست، سند داره، سند صحیح هم داره و همه هم روات عدل امامی هستند، لذا سند صحیح صحیح است. اما در این حال مزمر و مسند بودن، منظورم اینه که آیا مزمر باشه یا اسناد علل امام داشته باشه، اینش محل بحثه که توی علل عرض میکنیم که مسند علل امامه، مزمر نیست.
یا خب در غیر زرانی ممکن از غیر امام پرسیده باشه، اون غیر هم ندیم که باشه که آیا مثلا سره بودی یا نبودی، مثلا سنگی بودن با مزمره بودن جمع میشه
باشه. نه تا خود زراره منظورمونه دیگه، تا خود زراره صحیح است. خب عرضم به خدمتتون که نه نه اون که نه اونم اصلا امکانش نیست، یعنی اونم گفتیم دیروز که حتی اگر مزمر باشدم زراره کسی نبوده که از غیر امام نقل کنه. خب علی ای حال این روایت به لحاظ سندی هیچ مشکل نداره. قال قلت له اصاب ثوبی دم رعاف. رعاف یعنی چی؟ رعاف الانف، طبق چیزی که توی تهذیب اللغه ازهری اومده، رعاف الانف و سیلان و دمهی و قطرانو. احسن، خون دماغ شدن، یه خون دماغ یا غیر دماغ، حالا یا غیر خون دماغ یا غیر خون اصلا. بله رعاف الانف و اینجوری معنا کردن دیگه. وقت دم و رعاف میشه چی؟ میشه خونی که از دماغ خون شدن بیرون اومده، از خون دماغ شدن بیرون اومده، خون خون دماغ شدن. رد و احسن. چرا؟ چون خود رعاف به معنی خون دماغ شدنه، رعاف الانف و سیلان و دمه، یعنی خون دماغ شدن. وقت دم و رعاف یعنی خون خون دماغ شدن. نه اینکه رعاف به معنی انف باشه، میخوام اینو بگم نیست. آره دیگه، حالا یه دفعه معنا میکنیم میگیم خون دماغ، مثلا خون دماغ، مثلا
رعاف دارن خون که از بینی خارج میشه میگن رعاف.
احسن، ولی نه اینکه رعاف به معنی بینی باشه. آره رعاف به معنی خون دماغ شدنه، وقت دم رعاف یعنی خون خون دماغ شدن. حالا ما دیگه برای چی بیام اینجوری معنا بکنیم، اینجوری ترجمه کنیم، توی ترجمه گردش میکنیم، چی میگیم؟ این خون دماغ. ولی ترجمه تحت لفظی اگه می‌خواستیم بکنیم چی واسه می‌گفتیم؟ خون خون دماغ شدن، مثلا خون خون دماغ، مثلا خون دماغ شدن.
خود خون دماغ شدن مثلا مراجعه با این نداره که این دم بریزه بیرون از بینی، واسه همیشه یاد تعبیر بدیم از دیگه.
چرا دیگه بیرون می‌ریزه دیگه؟ طرف خون دماغ میشه، خون دماغ میشه، اینجوری تفسیر شده. و سیلان و دمهی و قطرانو، این که حالا مثلا بیرون نیاد اینو تعبیر نمی کنن به سیلان و دمهی و قطرانو، این که قطر قطره بیاد. طرف اگه تو خود دماغش خون اومده باشه ولی بیرون نیاد قطرانو نمیشه که. خب برمید که یا نه غیره، حالا غیرهی چه؟ غیر دم رعاف یعنی دمهای دیگه، دمی که از جای دیگه بیاد، یا نه غیر دم کلا، غیر دم. بله؟
غیر دم
از سایر نجاسات دیگه. بله مثلا مثلا بولی چیزی اینا، او شیء من المنی، یا مثلا یه مقدار منی. خلاصه این که برای زراره خودمون نجاسته اصلا مهم نبوده، رضا میگه آقا حالا غیره یا چیزی از منی هستن، نه حالا هرش یه نجاستی، یه اصاب صوبی، یه نجاستی. فعلم تو اثره، علم تو اثره یعنی علامت گذاری کردم جاشو، الان اصیب لحول ما، تا اینکه یه آبی پیدا بکنم بشورمش. فعصب تو، آبم پیدا کردم، اما وقتی آب پیدا کردم فحذر تو صلات، یه دفعه دیگه غافل شدم رفتم نماز خوندم. و نسی تو انب صوبی شیئا، یادم رفت که نجاست رو لباسم بوده. و صلی تو همجور نماز خوندم، ثم انی ذکرت، بعد از ذلک، بعد اینا یادم افتاد راستی من روی لباس هم نجاست میکنه. خب حضرت میفهمد تویید و صلات، نماز رو باید اعاده کنی. چرا؟ چون نماز رو با نجاست خوندی و نسیان هم داشتی، جهالت نبوده که معفو باشه، نسیان بوده و تقصیر رو و باید هم لباس رو هم بشوری، یعنی اول بشوری بعد نماز رو بخونی، نماز رو اعاده کنی. خب قول تو بازم یه سوال دیگه، فَإِنْ لَمْ أَكُنْ رَأَيْتُ مَوْضِعَهْ وَعَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ، اگه میدونم که به هر حال یه نجاستی به لباسم خورده ولی اصلا جاشو هم بلد نیستم به کجای لباسم خورده، فَطَلَبْتُهُ وَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ، گشتم پیداشم نکردم. مثلا فرض کنید یه بولی بوده، بولم که خب رنگ اونجوری نداره آدم بفهمه، هرچی هم گشته هیچ چیز پیدا نکرده. فَلَمَّا صَلَّيْتُ وجدتو، وقتی نماز خوندم تازه مثلا دیدم آه اینجا مثلا یه ذره یه رنگ خاصی داره، این میخوره مثلا بوله باشه، پیداش کرد. قال علیه السلام تغسل هو و توید، حضرت میفهمد که بازم همین. چرا؟ چون یقین داشتی که به هر حال نجاست که بوده و کل لباس و علال قاعده باید چیکار میکردی؟
آب
میکشی، تطهیر میکردی و حالا که این کارو نکردی اومدی با لباس نجس نماز خوندی، باید اعاده بکنی. اینم باز یکی از قسمتهایی که ازش چی استفاده میشه؟ منجزیت علم اجمالی. راحت میفهمید بلا طرف چرا نمازش الان باطله؟ چرا نیاد مثلا برای خودش چی جاری کنه؟ برای خودش بیاد مثلا عرضم به خدمتون بله براعت جاری کنه به این بیان که چون تفصیلا من نمیدانم کجای لباسم نجسه، این تنجز نداشته باشه و منجزیت نداشته باشه و محکوم مثلا به شک بدوی باشه، مثل شک بدوی باشه. گرچه که توی این عرضم به خدمتون استفاده مناقشه است و وقتی مثلا به درد ما میخورد که سوال طرف اینجوری باشه که آقا یا این لباسم یا یه لباس دیگه هم یقین داشتم که نجسه، نه خود این لباسم بدونم نجسه جاشو ندونم، مهم نیست، به هر حال تفصیلا میدونی این لباس نجسه، اجمالی نیست که، تفصیلا میدونی این لباس نجسه، حالا جاش اجمالیه. خود نجاست حاضر صبح که تفصیلیه، ربطی به اون بحث علم اجمالی نداره اصلا. لذا حتی همونایی هم که علم اجمالی را چه بدانند؟ که شکل بدوی بدانند، اینجا حکم بطلان خواهند کرد، ربطی به منجزیت علم اجمالی نداره. این آقا شما تفصیلا میدونی نجسه، نه بس باش نماز بخونی. خلاصه قال علیه السلام تغسل و توید. سوال سوم، قلت فإن ظننت أنه أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أرى شيئا فصليت فرأيت فيه. بسم الله. اگر اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجم، یقین نداشتم، گمان داشتم که انه أصابه ولم أتيقن ذلك، خودش میگه فنظرت نگاهم کردم فلم أرى شيئا، چیزی پیدا نکردم، فصلیتو رفتم نمازم خوندم، بعدش فرعیتو فی، فرعیتو فی چه چیز رو رأیتو فی؟ بله نه این کلش، یعنی میخواد بگه که فما حکمی، خودش سواله، فما وظیفتی. به هر حال وضوحش دیگه نیورده زراره، یعنی یه حالت سوالی داره، میگه اگر مثلا گمان کردم و فلان و اینا چی؟ یه چی اینجا هست. قال تغسله ولا توید از صلات، بازم عرضم به خدمتتون که میشوری لباستو ولی برای نمازهای بعدی، اما این نمازی رو که خوندی چی؟ اینو نه، اینو لازم نیست اعاده بکنی. خب چرا؟ نکتهش همین استصحابیه که الان محل استشهاد ماست. قلت لمزالک قال لانک کنت علی یقین من طهارتک فشککت. آقا تو یقین به طهارت داشتی بعد شک کردی که آیا طهارت و طهارت ان الخبث این لباست لباس طاهر بوده، شک میکنی که این طهارت لباست از بین رفته یا نه. ولیس یم بقی لک ان تنقض الیقین به شک ابدا، یعنی تو استصحاب طهارت صبح داشتی. و اینم باز کبراییه که حضرت بر این صغرا داره تطبیق میده، پس معلومه مختص به این مورد هم نیست، حضرت اینو برای خصوص اینجا نمیگه. میگه ولیس یم بقی لک ان تنقض الیقین به شک ابدا، کلا این دیگه کبرای کلی، کلا نباید یقین را با شک نقض کنی. بازم به همون بیان سابق که اینو جنس بگیریم الف لامشو، نه عهد، عهد به چی؟ به این یقین من طهارتک، عهد نباشه، اینو جنس بگیریم و همون کبرای کلی رو استفاده بکنیم. بله
سوال دلاله
هست
این که از دقیقا چی بسید امام جوری هم جد امام الان یقین برای فرقی نجیست اومده امام قادفلا ها نفهم بسید چون دارم باز یقین به اصابت کرده،
مثلا
یعنی اون شکش الان یقین
کرده
که
الان
اصابت کرده.
بله بله، حالا اینو میپردازیم بهش. حالا فعلا یه نکته ای رو ما اینجا استفاده بکنیم. یه نکته این است که ببینید تو سوال زراره چی بود؟ زنن تو، ولی حضرت میفهمد که شککتم، پس معلومه که کلن هر جایی که یقین به خلاف حالت سابق پیدا نشه شما یقین سابق را استصحاب خواهی کرد ولو ظنم داشته باشی. پس این شکی که ما اینجا داریم میگیم شامل ظنم هست، ظن به ارتفاع چی؟ حالت سابقه، ولو ظن به ارتفاع حالت سابقه هم داشته باشی مهم نیست. همه اینا رو ما توی مجرای استصحاب قرار میدیم و میگیم به آدم میگه یقین به ارتفاع پیدا نکردی استصحابو داری. اینم پس نکته مهمیه که با اینکه مفروض زراره ظن به ارتفاع طهارته، ظن به تنجس لباسشه، با این حال استصحاب برایش جاریه. خب لذاست که ما میگیم طبق اخبار به راحتی این مطلب استفاده میشود که حتی ظن به ارتفاع حالت سابقه هم مضر نیست به استصحاب. بله حالا تو اون مبنا هم اینو میگفتیم، میگفتیم آقایون معمولا اینو میگن جوری، تو اون مبنا هم آقایون معمولا اینو میگفتن، حالا خلاف شیخ بهایی اونا، ولی طبق اخبار که خیلی راحت میتونیم اینو بگیم چون عرضم به خدمت میگن از خود اخبار اینا استفاده میشه کرد راحت. از همین بله، و همچنین اون زیلی که تو روایت های دیگه هست بلغون قضو به یقین ناخر، این یه مطلب. و اما این سوالی که آقای رمضان نجات فرمودن، این فرض سوال سوم زباره چیه دقیقا؟ یعنی سوال سوم بود دیگه درسته؟ که قلت و فعن زنن تو انه و اصابه و فلان، این سوال سومه. فرض سوال سوم زراره دقیقا چیه؟ که میگه من گمان کردم این نجسه ولی یقین نداشتم، نگاه کردم چیزی هم پیدا نکردم، فرعی تو فیه چی رعی تو فیه؟ همون نجاستی که زن داشتم قبل نماز بهش، همونو بعد نماز فهمیدم بوده، یعنی به این معنا که کل نماز رو الان فهمیدم که تو چی خوندم؟ تو لباس نجس. آیا فرضش این بوده؟ یا نه؟ فرعی تو فیه یعنی رعی تو یه نجاستی را بعد نماز دیدم در لباس هست، ولی اینکه این نجاست اون نجاستی که زن داشتم نباشه. چرا؟ چون اونو گشتم پیدا نکردم، پس چه بس اصلا مطمئن شده که نبوده، مطمئن شده بوده مثلا نبوده، پس الان این یه نجاست جدید باشه، یا نه مطمئنم نباشه. که اگه مطمئن میشد که حضرت نمیگفت مثلا شکه اکتفا فلا، مطمئنم نبوده، ولی به هر حال الان احتمال بدهد که این یه نجاست، بلکه حتی چه واسه زن داشته باشد، که این یه نجاست جدید باشه که تازه اوقع علی، همین تازه الان مثلا بعد نماز سلامو که داد، همین یه آن قبل این که دید، یه آن قبلش این نجاست آرز شد. نه میفرمید شاید یه چیزی باشه، همین تازه آرز شده باشه. این هم پس یه احتمال دیگه است که هرچند مرحوم شیخ عرضم به خدمتتون میفرماید که ظاهر سوال همون احتمال اول است که همون نجاستی رو که زن بهش داشت قبل نماز، همون را عرضم به خدمت بعد نماز دیده، ایشون ظاهر رو همین میدونه. بله همین که به حسب ظاهر قضیه میگه بله یه فرعی تو فی، بعد رعی تو چی و فی؟ رعی تو فی یعنی همون نجاسته، نه اصل نجاسته ولو کان جدیدتن، مثلا همون نجاست مزنونه، همون رو رعی تو فی. بله دیگه، بله رضا اون احتمال دیگر از بکنم، اون خود شیخ هم میگه خلاف ظاهره، اون حالا بعدن توی بحثای فقه الحدیث روایت که مطرح میکنیم اونجا شیخ هم میگه این خلاف ظاهره، ظاهر هم احتمال اوله که عرض کرده. خب وقت اگه این باشه آیه رمضان نژاد، پس طرف کل نمازشو الان چجوری خونده؟ کل نمازشو تو نجاست خونده، اینات فرمودین؟ اگر کل نمازشو تو نجاست خونده پس یه بحث قاعده فراغ نیست، یه حتما چیه؟ حتما استصحابی که داره تصحیح میکنه نمازشو، نه قاعده فراغ. قاعده فراغ برای کسی نیست که بداند نمازش مشکل داشته، راحت میفرمایید؟ پس این حتما استصحابه، چیز غیر استصحاب نیست اینجا. استصحابه که موجب صحت نماز این آدم شده. چرا؟ چون همین که به هر حال یقین نداشت، صرفا شک داشت که آیا لباسش نجسه یا هنوز به طهارت قبلیش باقیه، مصحح برای ورود به نماز پیدا کرد و این نمازش صحیح بود. مثل این که مثلا بیانه بیاد بگه آقا این لباس شما چیست؟ لباس شما مثلا پاک است، مثل اونجاست. پس این مصحح داره برای ورود به نماز، وارد نماز میشه. حالا ولو بعدن هم بفهمد که نجس بوده، چون نجاست صوب و بدن یک شرط واقعی نیست بلکه یک شرط ذکریست، به لحاظ اجزا هم میگیم مشکلی در اجزا نیست، نماز شما صحیح هست چون یه شرط ذکری. فقط مشکل این آدم سر چی بود؟ سر ورود به نماز. آیا مجوز ورود به نماز داره یا نه؟ مثل اینه که بیانه بگه لباست پاکه، چطور مجوز ما داریم برای ورود به نماز توی همچی فرضی؟ با اینکه شک دارم آیا لباسم طاهر یا نجسه، و شارم گفته شرط صحت نماز چیست؟ شرط ورود به نماز چیه؟ احراز طهارت صوب و بدنه. با اینکه اینه، ولی من چطور اگه بیانه میگفت پاک مجوز پیدا میکردم و این شرط برای من چه میشد؟ محرز میشد. حالا استصحاب اومده این شرط رو برای من احراز کرده، پس من مجوز برای دخول به نماز دارم. بله، فقط نکته ای که هست این است که آقا اگر این شرط یه شرط واقعی میبود، حتی اگه بیانه هم میگفت تو مثلا این شرط رو داری، بعدن میفهمیدیم نداشتیم، قائل به عدم اجزا میشدیم. چه برسد به استصحاب؟ استصحاب بیاد بگه، نه بیانه، استصحابی که اصل عملی. پس چرا اینجا قائل به اجزا شدیم؟ چون این شرط واقعی نیست، شرط ذکریه، و اون عدم اجزا برای شروط چیست؟ واقعیه، لذا این نماز میشه صحیح. بله نه شکش که فعلی بوده، نه قبل نماز، قبل اینکه وارد نماز شه شک فعلی کرد دیگه، شک فعلی داشت. خب این فرمایششون قلتو فعنی قد علم تو انهو این میشه سوال پنجم بخش سوال حالا چهارم یا پنجم اگه اون لمزالک رو مستقل که نیست اگه اون یه دونه جدا حساب کنیم این میشه پنجم اینی که الان میخوایم میکنیم میشه پنجم اگه اونو نه جدا حساب نکنیم و از بندویل همون قبلیه حسابش کنیم اینی که الان میخوایم بگیم میشه سوال چهارم فعنی قد علم تو که انهو قد اصابهو اگه فرضی مشهد که یقین دارم که حتما نجاست برخورد کرده با صوبم اما ولم ادر عینهو فاغسلهو نمیدونم دقیقا به کجای لباسم خورده که بشورم ولی ناحیهشو میدونم مثلا میدونم فرض کنید تو قسمت سمت راست لباسم یا مثلا میدونم که توی آستین مثلا لباسم آستین سمت راست لباسم افتاده مثلا ناحیهشو فی الجمله بدونم از کجا میگیم فرض سوال زرار این از جواب حضرت حضرت میفهمد تغسل من ثوبک الناحیه التي ترى انه قد اصابها همون ناحیه‌ای که میدونی این نجاست به اون ناحیه خورده لااقل اون ناحیه رو کلش رو بشور حتی تکون علی یقین من طهارتک تا اینکه یقین به چی پیدا بکنی به طهارتت خب این رو هم این فقره رو هم مثل فقره قبلی که قال لانک کنت علی یقینا زیرش خط کشیدن دوستان برای اینکه معلوم بشه فقره مورد استشاده اینجا رو هم زیرش خط بکشن حتی تکون علی یقینا من طهارتک درسته این مثل فقره قبلی نیست که یه کبرای کلی توش باشه لا تنغزل یقینا به شک بشه کلی توش داشته باشه لیسا یم بقیل کنتن غزل یقینا به شک ولی در این حال اینم حداقل به درد هم بحث موردی طهارت عن الخبث میخوره استصحاب توی طهارت عن الخبث که چی؟ که حضرت میگه تویی که یقین به نجاست ثوب پیدا کردی تا یقین به طهارت ثوب پیدا نکردی هم نداری توش نماز بخونی حتما باید اون ناحیه رو کل اون ناحیه رو بشوری تا یقین به طهارت صوبت پیدا کنی این هم میشه چی خودش میشه استصحاب آها بله آیا این با علم اجمالی جور در میاد یا نه مرحوم شیخ توی بحثای سال قبلتون تو هم مباحث براءت و اینها این روایت رو مطرح کرده بود و تعبیر یستشم براش آورده بود یادتون باشه تو همون جلد 2 صفحه 222 روایت و جز روایت قرار داده بود که یستشم منه قاعدت الاحتیاط و من ما یستشم منه قاعدت الاحتیاط یکیش هم همین بود خب چرا؟ چون حتی اگه علم اجمالی رو مثل شک بدوی هم ما بدونیم آقای خدا جویان حتی اصلا ما بگیم علم اجمالی در حد شک بدویه باز هم اینجا باید قائل به چی بشیم؟ باید قائل به بطلان صلات بشیم اگه طرف بخواد همجوری با این لباس نماز بخونه نکتش هم چیه؟ نکتش اصلا بحث منجزیت علم اجمالی نیست بلکه عرض کردم این آدم الان تفصیلاً میداند این لباسش این ثوبش نجسه این ثوب تفصیلاً الان نجسه
بحث شستن قبلی نماز توش بود اما اینجا فقط بحث شستن
خب باشه اگه نشوره اگه نشوره چه اتفاقی میفته اگه نشوره هنوز یقین به طهارت پیدا نکرده و این آدم اون وقت استصحاب چه خواهد داشت؟ استصحاب نجاست دارد پس اگر نشوره که علم تفصیلی داره به چی؟ به نجاست حاضر سو مثلا کاری به احتیاط و منجزیت علم اجمالی و اینا نداره آقا من تفصیلا میدونم این صوبم نجسه حالا کجاش مهم نیست این صوب نجسه و ما گفتم با صوب نجس نماز نخون این نسبت به این برش این که حضرت فرموده کلشو بشور کل اون ناحیه رو مثلا بشور کل آستین سمت راستتو بشور این چی؟ این آیا به درد بحث ما نمیخوره؟ مرحوم آقای تونکابونی فرموده یفهم من هازل کلام وجوب الاجتناب ان جمیع اطراف شبهت المحصوره و هو المشهور. خواسته ازش منجزیت علم اجمالی در شبهات محصوره رو استفاده کنه مرحوم آقای تونکابونی، ولی ما عرضمون این است که نمیشه از این استفاده کرد. ولذا مرحوم شیخ اینو جزء مواردی آورده توی جلد دو که یستشمو، یعنی خیلی هم مهم نیه، اصلا نمیشه استظهار کرد ازش. یستشمو حالا شاید یه بویی بده، ولی با دقت میفهمیم که بو هم نمیده، بوی وجوب احتیاط و منجزیت علم جمالی اینا هم نمیده. راحت میفرمایید چرا؟ به این جهت که آقا این آدم اگر اصلا نشوره که گفتیم، اگرم بخواد بشوره، این که حضرت فرمود همشو بشور، چون اگر همشو نشوره استصحاب چی خواهد داشت؟ استصحاب نجاست صبح داره. به خاطر استصحاب نجاست صبح است که ما میگیم حتما همشو باید بشوری، باید تا همشو نشوستی نمیتونی باش نماز بخونی. به خاطر استصحاب نجاست صبح، تا همه اون ناحیه رو نشوری یقین پیدا نمیکنی به طهارت صبح و استصحاب نجاست صبح خواهی داشت. و حتی کسانی که علم اجمالی رو اصلا کشکل بدوی بدانند هم تو این مورد به خاطر استصحاب چی میگن؟ به خاطر استصحاب چی میگن؟ میگن واجب همه شو بشوری. این پس از ادله استصحابه، نه از ادله منجزیت علم اجمالی. اینات فرمودین؟ من یه مثالی بزنم. فرض کنید آقا الان مثلا من ندانم که آیا این مال من شده یا اون مال من شده، و هر دو هم حالت سابقه شون چیه؟ عدم ملکیت. این که من مالکیت هیچ کدومو نداشتم، هیچ کدوم مال من نبوده قبلش. حالا یقین دارم یکیش قطعا مال من شده، ولی یکیش هم هنوز قطعا مال من نیست. کدوم مال منه کدوم مال من نیست نمیدونم. یقین دارم ولی یکیش حتما مال من شده، کدومشونه نمیدونم. وکیلم رفته معامله کرده، من بیخبرم. وکیلم رفته یه دونه از اینا رو برای من خریده، من نمیدونم کدوم رو برای من خریده، خودم خبر ندارم. الان اینجا همه آقایون میگن نسبت به هر دو مال طرف باید چیکار کنه؟ باید چیکار کنه؟ باید اجتناب کنه. همه آقایون یعنی حتی کیا آقای موسوی؟ حتی کیا؟ حتی اونایی که علم اجمالی رو اصلا کشکل بدوی میدن. پس چرا میگن از هر دو باید اجتناب کرد؟ چون این ربطی اصلا به منجزیت علم اجمالی نداره. این به خاطر استصحاب عدم ملک نسبت به هر دو طرفه. هر طرفی الف و انگوش روش بذاری نسبت بهش چی هست؟ استصحاب عدم حصول ملک نسبت به این الف. برو انگوش روش بذاری هاکزه. یعنی عدمی فرمایی تو ما نهروفی هم همینه. جایی که شما هر نقطه ای از این آستین سمت راست و انگوش روش بگذاری، هر نقطه ای رو انگوش روش بگذاری، این عرضم به خدمتتون درسته خودش بر خودش استصحاب چی داشته؟ فی نفسه قبلا استصحاب طهارت داشته. ولی نکته این که الان من نمیتوانم استصحاب طهارت رو توی اینا جاری کنم منجزیت علم اجمالی نیست، بلکه نکتهش این است که اگر من به هر حال کل این ناحیه رو نشورم یقین به طهارت و صبح پیدا نمیکنم. و مادامی که شما یقین به طهارت و صبح پیدا نکنی حق نداری نماز بخونی، و اگر کل اون ناحیه آستین سمت راست رو نشوری استصحاب چی هنوز کماکان داری؟ نجاست صبح رو داری. و این استصحاب نجاست صبحه که باعث میشه شما نتونی تا کل این ناحیه رو بشوری تو این نماز بخونی. لذا خود مرحوم شیخ هم تعبیر به چی کرده اونجا؟ یستشم. یعنی ممکنه بدون یه بیانی کسی بیاره و استشمام اینو بکنه، ولی به دقت میبینیم که اینجوری نیست. خب اینم از این. قول تو سؤال پنجم فهل علیه این شکک تو شکک تو فی انه اصابه شیئون ان انظر فی. حالا اگر یه موردی شک کردم اصلا لازم هست نگاه کنم وارسی کنم فحص کنم. قال الله که مرحوم آیتون کابونی میفهمد هازا صریحون فی عدم وجوب الفحص و شبهت الموضوعیه. عرض کردم این روایت از جهات مختلف دیگهی مورد بحث و بررسی قرار گرفته، هم بحث فحص هم مواس علم اجمالی اینا هم توش هست. ولکن نکه این نما تورید ان تذهب به شک الذی وقع فی نفسک. بله حالا تو چون میخوای مثلا این شکت برطرف بشه و خیالت راحت بشه لذا میری فحص میکنی، ولی فحص واجب نیست، لازم نیست فحص کنی. خب قول تو سوال بعدی ان رأیته فی ثوبی و انا فی الصلاة. اگر من این نجاست رو توی لباسم دیدم در حالی که وسط نمازم، نه بعد نماز، تا قبل از این سوال چی بود؟
قبل
بعد نماز بود. فصلیتو نماز تمام شد فرأیتو فی. اما اینجا چی؟ اینجا وسط نماز دیدم. قال تنقض از صلاته و توید ازا شکک فی موزن من ثم رأیته. تو باید چیکار کنی؟ تو باید نمازت رو باطل کنی، تنقض حالا ببری به قول آقا و تو عید و از اول بخونی اذا شککت فی موضع من ثم رأیت. اگر شک کردی فی موضع من یعنی فی نجاست موضع من، در نجاست موضعی از این لباس شک کردی، ثم رأیته، رأیت چیو؟ همون نجاست رو،
همون قبل از صلاه.
بله قبل از صلاه. اگر قبل صلاه شک داشتی و وارد نماز شدی بعد رأیت همون نجاست را وسط نماز، اینو باید چه بکنی؟ باید باطل کنی و از اول بخونی. بله؟
وسط نماز اگه شک
کنه ببینه
فرق
داره. وسط نماز شک کنه،
شک کردی لکن رو لباسشه شک کرد بعد دید نماز دستش خونه، این که در حکم اگه تفاوتی اینجا نمازش رو نماز کنه
ظاهرا تفاوتی نکنه. بله
چون اینکه دوم امام نمیگه اگر قبل صلاه شک نکردی تو نماز خیس خون خیس دیدی.
نه نه فرض ایشون باز متفاوته با این. ببینید اون چیزی که الان حضرت خودش میخواد بفرماید این است که وسط نماز طرف شک میکنه ولی چیزی از نماز رو بعدش نخونده، همون لحظه بعدش میبینه، همون که شک کرد همون لحظه بعدش میبینه. اما سوال آقای محمد نیا این است که نه من مثلا الله اکبر گفتم بعد شک کردم بعد تو رکعت دوم یه دفعه مثلا پیداش کردم، این با اون فرضی که قبل نماز شک کردم و تو رکعت دوم پیداش کردم علی ظاهر فرقی نداره. خب پس میفهمد که تو این فرض باید حضرت میفهمد از اول بخونی و این لم تشک. اما اگر نه قبلا شک نداشتی ثم رأیته رتبن، شک نداشتی بعد اینو مرتوب دیدی فی الاسنا در اسنا نماز، اینجا نمازت باطل نیست. پس باید چیکار کنیم؟ قطعت از صلات. این قطعت از صلات نه اینکه نمازت باطله، اینو بعدا صفحه 62 اینا توضیح میدیم، یعنی فعلا یه استوب میزنی، یه استوب میزنی و میری لباستو تطهیر میکنی بدون ارتکاب منافی و ماحی، بدون اینکه فعل ماحی و منافی انجام بدی میری لباستو میشوری و غسلته، همه اینا هنوز تو اون حالت استوپ و غسلته ثم بنیت علی الصلاة. بنا رو استیناف نمی کنی، بنیت علی الصلاة، نماز رو از همون جایی که استوپ زده بودی ادامه میدی. این حالی فهمون لأنک لا تدری. حالا اینا رو بعدا مفصل توضیح میدیم صحبت رو
کنیم.
بله ثم بنایت علی الصلاة لأنک لا تدری لعله شیئون اوقع علیک، شاید این چیزی باشه که همون موقع افتاده، همون یا هم قبل از این که اینو دیده باشی افتاده، ولذا الان هنوز میبینی خیسه خیسه رتبه. فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک. پس آقا حق نداری بیای و یقین خودت رو با شک چه بکنی؟ نقض کنی. یقینی که به چی داشتی؟ به طهارت تا الان. حالا یه لحظه شک کردی، بعدم بلافاصله دیدی. خب این که یه لحظه شک کردی بلافاصله بعدش دیدی، این دو احتمال الان ممکنه بدی. همین، این که الان بعد از اینکه شک کردی حالا بلافاصله دیدی، این یه احتمالش این است که این از همون اول نماز همراهت بوده باشه، یعنی به هر حال از اول هم نباشه، به این معنا که بخشی از نماز را با این نجاست خونده باشی. احتمال دیگه هم است که هیچی از نماز رو با این نجاست نخونده باشی، همین الان افتاده باشه. تو هم که شک نداشتی تا قبل از این، بعدم که شک کردی بلافاصله بعدش دیدی، تا قبل اینکه شک نداشتی. اونجوری نبودی که مثلا از قبل نماز طرف شک داشته باشه، نه، تا قبل اینکه شک نداشتی. تا کی شک کردی؟ مثلا نه اون فرض آقای محمد نیا، اونم نبوده، مثلا تو خود همون رکعت دوم یه لحظه چه کردم؟ شک کردم. تو همون رکعت دوم یه آن بعدش دیدینو، تا قبل این شک نداشتی. حالا الان پس حالا که شک نداشتی میتونی بگی من همون طهارت سابقه خودم را دارم. تا کی؟ تو همین لحظه که شک کردم و الان دیگه یقین به نجاست بلا فاصله بعدش پیدا کردم، دیگه دیدم. پس میتونم بگم تا قبل این طهارت من چه بوده؟ باقی بوده. تا قبل اینکه این رؤیت نجاست بشه طهارت من باقی بوده. تازه کی این طهارت از بین رفته؟ همین الان. این اصطلاحا بهش میگیم اصالت و تأخر حادث. اگر چطور ما اگر نسبت به اصل امری شک داریم حادث شده یا نه، اصل عدم حدوث حادثه. همچنین اگر یقین داریم یه امری حادث شده ولی نمیدونیم در زمان متقدم حادث شده یا در زمان متأخر، اصل این است که حادث نشده 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 تا آخرین لحظه ای که دیگه از اینجا به بعد نمیتونیم بگیم حادث نشده، که دیگه از اونجا به بعد قطعا حادث شده. تا اونجا میتونیم این عدم را بکشیم، عدم حدوث حادث رو میتونیم بکشیم. لذا تو مانحنفی هم دقیقا همین اتفاق میفته. من بله احتمالم داره این از اول نماز همراه بوده باشه، یا اساسا از رکعت اول همراه بوده باشه و یه بخشی از نماز رو هم با چی خونده باشم؟ با نجاست خونده باشم. این احتمالم میدم، ولی احتمالم میدم که همون آنی که شک کردم و بلافاصله بعدش دیدم، اما همون یه لحظه قبل از این که ببینم افتاده باشه و هیچی از نماز رو هنوز با این نجاست نخونده باشم. چون هر دو احتمال رو میدم، اصلا تأخر حادث میاد بگه چیکار کن؟ بگو همین الان افتاده، لعله شیئون اوقع علیک، بگو همین الان افتاده و نقض نکن یقینت را، یقین به طهارتت را که از قبل نماز داشتی، اینو نقض نکن تا زمانی که دیگه یقین داری نجاست اومد. اون زمانی که یقین دارم نجاست اومده همون زمان رؤیت این نجاست، هم یه آن قبل از رؤیت نجاست، یه آن قبلش، اون دیگه زمانیه که یقین دارم نجاست هست. ولی تا قبل اونو میتونی بگی طهارت داشتم، یعنی هیچی از نماز و هنوز با این نجاست نخوندم. لذا حضرت اینجا تو این فرض میگه نمازت درسته. خب و تقریب که ما تقدم، پس یه فقره دیگه هم الان برای استشهاد برای استصحاب میشه چی؟ همین فلیس ایم بقیله که انتم قوز الیقینه بشک. پس ما دو فقره اساسی داریم که توش این کبراه هست، فلیس ایم بقیله که انتم قوز الیقینه بشک، فلیس ایم بقیله که انتم قوز الیقینه بشک ابدا. این دوتا به شکل کلی کبراه کلی دارن که همه فروعات وقت استصحاب رو میتونیم توشون جاری کنیم با این دوتا فقره. یه فقره هم داشت که حالت کبرای کلی نداشت، حتی تکون علی یقین من طهارتک. خب اینا مواردیه که به درد ما میخوره و بعدا روشون بحث خواهیم کرد. ایشون میفهمد و تقریب که متقدم فی صحیحه الاولا، تقریب استدلال همونیه که توی صحیحه اولا گفته شد. و ارادت الجنس من الیقین لعله اظهر کنه، و اراده جنس از یقین در اینجا راحت تره. و ارادت الجنس من الیقین، از کلمه الیقین، این که الفلامشو جنس بگیریم، این لعله اظهر کنه. خب عرضم به خدمتتون که اینو دوستان اراحت کنن، مرحوم آقای آشتیانی فهمد وجه ازهریت ارادت الجنس هنا حسب ما ذکرهو خود مصنف در مجلس بحث این چیه؟ اما به نسبه الى الفقرت الاولا، فقره اولا منظور آقای آشتیانی چیه؟ همین صفحه 58 خط آخر، لأنك كنت على يقين من تورتك فشككت وليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا. نسبت به اون نکتهش چیه؟ اینو سریع دوستان دقت کنم من بگم نمونه. نکتهش نسبت به اونجا این است که اونجا ما جمله شرطیه‌ای نداریم که احتمال چی رو بدیم؟ احتمال اینکه این وليس ينبغي لك ان تنقض این بخواد علت و کبرا نباشه و جزا باشه. حالا چون خودش نمیتونه جزا باشه، چون مصدره به واوه، بگیم کاشف از جزاه. همون صحبتهایی که اون احتمال ضعیفی که توی اون روایت قبلی میدادیم، این احتمال اینجا مفقوده. لذا ایشون میگه فل عدم تطرق احتمال کون القضیه جزا انفیها من حیث عدم ذکر شرط انفیها، چون اونجا اصلا شرطی ذکر نشده. این نسبت به فقره چی؟ اون اول
شرط
منظوری
جواب شرطه.
بله
شرطی ذکر
نشده، اصلا شرطی ذکر نشده که احتمال بدیم این جزای اون شرطه باشه. البته جزای اون شرطه باشه به همون بیانی که توی اون صحیح اولا داشتیم، یعنی کاشف از جزا باشه، چون خودش که مصدره به واوه نمیتونه جزا باشه به لحاظ عدم، همون کاشف از جزا. حالا ابن ندارم، ولی اساسا جمله شرطیه این نیست که این بخواد جزا یا هم کاشف از جزای او حساب بشه. این نفرات فقره اولا. حالا احسن، اینو مخواستم تذکر بدم. مرحوم آی آشتیانی نسبت به فقره اولا این احتمال رو داره دفع میکنه، اما نسبت به فقره ثانیه اون بحث الف لام جنس و اینا رو مطرح میکنه، میگه و اما به نسبت به فقره ثانیه، فقره ثانیه یعنی همینی که آخر روایت خوندیم، فل عدم ذکر لفظ یقین قبلها حتی یجعل اللام فیها اشاره الی، کلمه یقینی قبلش نیست که این فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقینه بخواد عهد به او باشه، عهد ذکری نسبت به او باشه. بله توی فقره اولی اینو نمیتونیم بگیم. چرا؟ چون اونجا یقین داریم، الا یقین من تورکت فشکیت ولیس ینبغی لک ان تنقض الیقین میتونه عهد باشه، ولی تو فقره دوم دیگه اینو نداریم. پس کنه مرحوم آقای آشتیانی میخواد چی بگه؟ بگه این حرف مرحوم شیخ که و ارادت الجنس من الیقین لعله از هر هنا، اینو نسبت به کدوم فقره شیخ داره میگه؟ نسبت به فقره دوم، نه نسبت به فقره اول. و ما با همون یه دونه فقره هم همون فقره دوم میتونیم کار رو تمام کنیم. رد فقره. ولی نسبت به فقره اولم، ولی نسبت به فقره اولم یه نکته ای که هست باز این است که بازم حتی هم فقره اولم از صحیح اولا بهتره وزنش. چرا؟ از چون صحیح اولا چند تا احتمال بود که مخرب بود، مهم بود. یکیش بحث احتمال عهد بود، یکیش هم بحث هم احتمال جزا بودن و اینا بود که اونجا میگیم کوهن مثبت فقره اولای صحیح ثانیه نسبت به چی؟ نسبت به صحیح اولا چیه؟ این که اعداد شرط اصلا نیومده که اون احتمال ضعیفه بخواد اینجا هم مطرح بشه. و الا دیگه، و الا هم اون شرط اون برای صحیح اولا بود.
همین میگه صحیح اولا شرط نداده،
نه یه فقره اولا شرط نداده،
فقره اولای صحیح ثانیه،
فقره اولای صحیح ثانیه برتریش از صحیح
اولا.
حالا خود خدا رو هم کرده اون فقره اولا ثانیه
اولا.
آدم یاد اون چیزه میفته، سفر عقب ماشین جلوی خود به سفر جلوی ماشین عقب. گفتن قدیم آقا این هایی تونستی پنج بار سری بگو. بله اللهم صل علی محمد.